درود بر شما بینندگان، شنوندگان، عزیزانی که ما رو میبینید، میشنوید در شبکه های مختلف مجازی و دوستانی که به هر حال در سایت های مختلف مثلا بیننده و شنونده این گفتگو هستن. گفتگوی ما بخش دومش در اواخر دسامبر 2018 صورت گرفته، دی ماه 1397، با دوست عزیزمون آقای سیامک ستوده است. این قسمت دوم صحبت هست. هدف از این گفتگوها پیدا کردن بهترین راهکارها برای استقرار و رسیدن به دموکراسی، دموکراسی واقعی. دموکراسی چرا میگم دموکراسی واقعی؟ برای اینکه همه جا، چه در ایران چه در خارج از ایران، همه صحبت از دموکراسی میکنند، همه صحبت از مردم میکنند، همه صحبت از آزادی میکنند، همه صحبت از عدالت میکنند، اما آن کسانی که در این راه قدم برمیدارند، کوشش میکنند، کسانی هستند که دنبال از دموکراسی و همه پدیده های دیگه به منظور رسیدن به جهانی بهتر صحبت میکنند، نه که به منظور رسیدن به قدرت برای منافع خاص. بنابراین گفتگوهای ما گفتگوهای روشن کننده است. در این گفتگوها کسانی که شرکت دارند طبیعتاً چالش میشن، ما اونها رو چالش میکنیم برای اینکه بتوانیم در حضور شما عزیزانی که در عرصه مبارزه برای داد و آزادی حضور دارید، بتوانید از تجربیات گذشتگان بهرمند بشید، همه ما بهرمند بشیم و بتوانیم به زودی زود بعد از تحولات بنیادی که در کشور ایران در حال رخ دادن هست، بتوانیم نقش بایسته و شایسته خودمون رو به عنوان مبارزین ایفا بکنیم و بتوانیم یک نظام دموکراتیک رو مستقر بکنیم. بحث بسر این است که حالا نظام دموکراتیک شورایی یا این نظام چه خصوصیتی باید داشته باشه که ما را به جهان بهتر برسونه. آقای سیامک ستوده عزیزم، درود بر شما.
من هم درود میفرستم به شما و بینندگان عزیز.
بله، تصویرتون رو با ما به اشتراک بگذارید. من خواهش میکنم که در واقع از حضور شما بهرمند بشیم. میدونم که یه مقداری محدودیت های جسمی دارید و علتش همون شکنجه هایی است که دیدید، ولی من واقعا دریغ دانستم که با وجود همه محدودیت ها و رعایت که باید بکنم از شما دعوت بکنم که بیایید و داده ها، معلومات و تجربیات خودتون رو به ویژه با نسل جوان و نسل مبارز و انقلابی در میون بگذارید. آقای ستوده، در حال حاضر میدونم که شما در امر پژوهش، در امر تفسیر و تحلیل حضور دارید، ولی در سالهایی که آغاز کردید به عنوان یک مبارز آغاز کردید و در قسمت اول گفتگومون شما گفتید که از سالهای 38، 39، 40، 41 و تا مقطعی که به هر حال می شود گفت مبارزات می توانست به علت تحولات بین المللی یه مقدار جنبه قانونی داشته باشه در سالهای 39 تا 42 و به همین دلیل هم فعالیت‌های جبهه ملی شکل گرفت و سازمان‌های دیگه که در چارچوب قانون فعالیت می‌کردند و طبق شعار خودشون می‌گفتند حکومت قانونی هدف جبهه ملی ایران است. و شما با سازمان جوانان جبهه ملی آغاز کردید، همچون دیگر عزیزانی که بعدها به مبارزات مخفی رو آوردند و بخشن به مبارزات سیاسی و مسلمانه، اما همه خصوصیتش این بود که مبارزه به زیر زمین رفت از 42 به بعد از سرکوب. خب حالا من میخواستم، شما در نشست گذشته گفتید که یه مقداری ما در دوران نوجوانی البته تواضع به خرج دادید و گفتید که ما یه اشتباهاتی و یا ناآگاهی هایی داشتیم و این ناآگاهی ها باعث شده بود که ما تصور بکنیم که اصلاحات امکان پذیر هست، ولی سرکوب بسیار عریان سال 42، 15 خرداد 42 با کمک ارتش زمانی بود که علم وزیر دربار بود و در اون زمان به توصیه ایشون به هر حال این سرکوب صورت گرفت، دستگیری ها آغاز شد و کشتار اوریانی در 15 خرداد صورت گرفت و اینجا نقطه عطفی بود برای اینکه مبارزه به زیر زمین بره. خب و شما هم جز کسانی بودید که در حقیقت مبارزه مخفی رو پیشه کردید. در این زمان اگر اشتباه نکنم شما دانشجوی دانشکده اقتصاد دانشگاه ملی بودید، درست میگم آقای ستوده؟
بله.
حالا من یک سوالی از شما میکنم که با این سوال مبحثمون آغاز کنیم. انگیزه شما در این دوره نوجوانی، یعنی قبل از سالهایی، به طور کلی برای مبارزه، اصلا برای این فعالیت ها چی بود؟ برای اینکه خیلی رشد در این زمینه ها متاسفانه استبداد گذشته و استبداد کنونی همواره راجب مبارزین تحریف تاریخ کردن. حالا یه دشون میگفتن که اینا متجاسرند، بیگانند و میخواهند مثلا با واژه های نظیر اینا چپ هستند، چپا کمونیستند و بیخودان و از این صحبت ها، یعنی چیزهایی رو نسبت میدادن که من تصور میکنم نسبت میدهند حتی واقعیت نداره، یعنی اونا برای مبارزین صفات دیگه قائل میشن. حالا شما به این دلیل، من دوست دارم که به عنوان نسلی که از مبارزه علنی به مبارزه مخفی رو آورده در سالهای اوائل دهه 40، انگیزتون رو بگید که اصولا چی بود و چطور شد که ادامه دادید با وجود این که کشتار. بفرمایید آقای ستوده.
قبل از اینکه من این سوال رو جواب بدم، بذارید دو نکته هست از صحبت گذشته که همین گفته شد و رد شدیم یه اشاره بکنم. یکی اینکه همطور که به درستی شما گفتید، تظاهرات و جنبشی که در 42 منجر به سرکوب کردن اون توسط رژیم شاه شد، این جنبش حداقل در ابتداش به هیچ وجه اسلامی نبود، بلکه یک جنبش دموکراتیک بود. چرا؟ از شعارهای اون تظاهر کنندگان که از بازار را می افتادن، هر روز می رفتن از جلوی کاخ فکر کنم مرمر باشه، از جلوی اون رد می شدن، شعارها مرگ بر دیکتاتوری بود، هیچ شعار اسلامی وجود نداشت. در ضمن خود جبهه ملی هم همطور که شما اشاره کردید، شعارش این بود که اصلاحات بلی، دیکتاتوری نه. بنابراین معترضین هم بیشتر دانشجویان بودند و بازاری ها، که هم سازمان دانشجویان جبهه ملی یک سازمان قوی بود و هم بازاریان. یعنی دیگه اگه این دوتا رو از جبهه ملی میگرفتی چیز زیادی باقی نمیمون، سازمان محصلین بود و سازمان معلمین و غیره. بنابراین درسته این جنبش اسلامی نبود، ولی خب در ادامه خودش به دلیل فعال بودن جریانات اسلامی و به خصوص به دلیل نقشی که خمینی بازی کرد، که نقش قاطعی بود نسبت به آیت الله ها و آخوندهای دیگه، اینها تونستن دست بالا رو در این جنبش به دست بیارن.
اجازه میدید آقای ستوده خواهش کنم دنبال مطلب یادتون نره؟
نه یادم هست.
اسلامی شدن جنبش از 42 آغاز نشد.
بله.
اسلامی شدن و یا مارک اسلامی زدن به جنبش آزادی خواهانه، این رو من بسیار تأکید میکنم، جنبش دو جنبه اصلی داشت از ابتدا، از جریان مشروطه به این طرف، آزادی خواهانه، استقلال طلبانه و عدالت جویانه، و این رو شما در تمام دوره میبینید، از تأسیس عدالت خانه در زمان 1284-85 و مشروطه تا جریانات بعدی، حتی کودتای اسفند 1299 برای نوسازی کشور و برای انجام اصلاحات در واقع تحت این پوشش صورت گرفت و اقداماتی که منجر به کودتا شد، اما همون کودتا در واقع مشروطیت رو تعطیل کرد. بنابراین میخواستم این رو برای اینکه سوء تفاهم نشه، مگر اینکه شما موافق نباشید با این گفته من، اسلامی شدن جنبش در 42 اتفاق نیفتاد. این جعل تاریخه و خواهش میکنم شما اگر توی زمینه توضیحی دارید اضافه کنید. اسلامی شدن سالهای بعد اتفاق افتاد، مبارزه ای که صورت گرفت توسط بخش مذهبی، جوانان بخش مذهبی، در واقع مبارزه نبود که بعدها روحانیت به خودش منتسب کرد، وگرنه روحانیت همواره در کنار دربار قرار داشت. جز استثناءات چندی بیشتر نبود که مثلا آقای روح الله خمینی که تبعید شده بودن، یعنی کشور خارج رو، کربلا رو انتخاب کرده بودن برای ایشون و برای اینکه به زندگیشون داشتن اندام. در شرایطی که مردم داشتن و مبارزین داشتن به خاک و خور کشیده می شدن، چه مبارزینی که سیاسی کار بودن از بین سالهای 42 تا دهه 50 تا 55 به خاک و خون کشیده می شن، شما خبری از مسئله اسلامی نمی بینید. این تحریف تاریخه. آقای ستوده شما خواهش میکنم اگر مطلبی هست تو این زمینه ادامه بدید. بفرمید ببینم. پس درست میگویم که اسلامی شدن جنبش زمانی است که سال 56 حکومت در حقیقت یه مقدار آزادی داده، اون فضای باز سیاسی توسط کارتر به اصطلاح به نوعی توصیه شده و نتیجتا زمینه باز شده برای اینکه کسانی که تا به حال در همکاری کامل با سواک بودن حالا به میدان بیان بگن که ما اسلامی هستیم و انقلاب اسلامی و غیره و زالک، این چیزایی که بعدها ساختند و تاریخ رو تعریف کردن. بفرمید آقای ستوده.
بله، منم داشتم همین رو میگفتم که این جنبش در ابتدای جنبش دموکراتیکی بود، درست، ولی بعدن در یه مقطعی که میشه حالا بحثشو کرد، اسلامی ها در این جنبش دست بالا رو گرفت. برای اینکه وقتی ما صحبت از جنبش همگانی بر علیه دیکتاتوری میکنیم، خب گرایش های مختلف در این جنبش حضور دارن، نیروهای سوسیالیست وجود دارن، نیروهای ناسیونالیست وجود دارن، اسلامی ها وجود دارن، حالا به درجات متفاوت. در این جنبش هم در ابتدا این جنبش به اصطلاح دموکراتیک کنترلش بیشتر در دست جبهه ملی بود، یعنی بخشی از بورژوازیه در واقع ایران، ولی به دلیل اینکه این بورژوازی این نقش رو نتونست ایفا کنه، قاطعیت نداشت در مبارزه با رژیم شاه، و ما این رو در تزلزل‌های جبهه ملی دیدیم. شما یادتون هست که چه این تزلزل‌ها روحیه همه ما رو که جوان‌های پرشوری بودیم ضعیف می‌کرد. یادتون هست که سازمان دانشجویان که جناح چپ جبهه ملی بود، دائم با رهبری جبهه ملی که محافظه‌کارتر از خودش بود درگیر بود، و شاهد این بودید که به هر حال علت این که یکی از علت این که علل این که اسلامی‌ها توانستند دست بالا رو به عهده بگیرن در این جنبش این بود که برعکس جبهه ملی که خیلی با تردید و تزلزل مبارزه میکرد به عنوان یک نیروی مهم اپوزیسیون، اینها یه مقدار قاطع‌تر برخورد میکردن، یعنی برخوردهای خمینی که مثلا در فیضیه قم بلند شد و صریحا گفت که آقای شاه کفشت رو پادو توی کفش پدرت نکن، خب این در اون موقع یادتون باشه خیلی رو ما جوانها که آگاهی چندانی هم نداشتیم اثر میگذاشت و ما رو به طرف او جذب میکرد. حالا ما جذب نشدیم، ولی بسیاری
از ما، آقای ستوده، جذب ما به خاطر جنبه اسلامی ایشون نبود، آن چیزی که اینا دارن میگن.
بله درسته، ولی به هر حال
اسلامشون، ما اسلاممون کم نبود که.
درسته، ما اصلا به خاطر اسلام که گرایش پیدا نمی کردیم، ولی به هر حال اینا جریان اسلامی بود، یعنی گروه های مثلا مسجد هدایت که طالقانی اونجا هر هفته سخنرانی داشت، یا مثلا فرض بگیرید حسینی ارشاد که شریعتی اونجا هر هفته جلسه داشت، یا انجمنهای اسلامی، بازرگان، عرض کنم نشریاتی که اینها داشتن، اینها در مجموع گروه های اسلامی بودن که زیر پرچم خودساخته ضد امپریالیستی سعی میکردن بر جنبش تأثیر بذارن، درست؟ یعنی خمینی بیشتر در نوت‌هاش که احکام اسلام رو نمیگفت، خمینی در نوت‌هاش بیشتر آمریکا رو میکوبید، از قانون کاپیتالیسم.
اجازه بدید من بذارید به آقای ستوده یه مقدار با این گفته شما، مگر اینکه من خوب متوجه نشده باشم، یه مقدار زاویه دارم. زدم رئیس بودن روح الله خمینی در اون سالها نبود اصلا. اون تمام مسئلهش اتفاقا اولا حضور جریانات مذهبی به دلیل و اعتبارشون، اگر اعتباری داشتن در اون سالهای قبل از فضای باز سیاسی رو عرض میکنم، یعنی سالهای 42 تا 55 56 42 تا 56 جریانات اسلامی به اعتبار سیاسی شدن و مخالفت با دیکتاتوری بود که اعتبار پیدا میکردن در بین مبارزین و مردم.
همیشه
نه به دلیل اسلامی بودنشون، اتفاقا شریعتی رو زندویات شریعتی رو به خونه مطرح کردیم. شریعتی نه به علت نوسازی دینی، نه به علت اسلام گرایی، بلکه به علت مخالفت با دیکتاتوری، مخالفت با یک نظام استبدادی بود که اعتبار پیدا کرد. و خمینی هم سوء استفاده از این قضیه کرد، وگرنه بفرمایید.
احتمالا یه سوء تفاهمی وجود داره که من مکررن میگم که با این نکته شما موافقم، ولی باز شما از حرف بعدی من همین برداشت.
من سوال اساسیم از شما اینه، شما دوره ای رو که در حقیقت بیان کردید، دوره سال 38-39، مبارزات بعد از کودتای 28 مرداد که از سال میشود گفت از سال 32 تا دوران سال 36-37 دوران سرکوب وحشتناک، اعدام افسران حزب توده، بستن روزنامه ها و بعدم اقدامات دیگه در جهت از لحاظ اقتصادی تقویت کنسرسیوم و تقسیم نفت، منابع نفت. ما در سال 37 و 38 از این به بعد مبارزه یواش یواش نسل جوان به میدان میاد. در آن زمان حزب توده در حقیقت به علت شکستش که به دو دلیل عمده صورت گرفت، یکی به دلیل سیاستهاش نقش انقلابی خودش رو نتونست بازی کنه و اون در 28 مرداد این علت نبود، که شکی نبود که پیروزی 28 مرداد برای کودتاگران به دلیل حزب توده نبود، اما حزب توده نتوانست در جلوگیری از کودتا و در جلوگیری از سرکوب کاری انجام بده و بنابراین در واقع شکست نهایی رو خورد و به اصطلاح سازمان افسران و سایر سازمان ها و دیگه در واقع ریشه کن شد دیگه در حزب توده چیزی باقی نمود جز یکی دوتا جریانی مثل تشکیلات تهران و غیره که اینها هم نوعی به سرشون ساواک بست بود. بنابراین دیگه از این به بعد ما با نسل جدیدی از مبارزین که در واقع در جریان نسل جدیدی که به میدان میاد میراثدار حزب توده نیست، نقد به حزب توده داره که یک وقتی پرچمدار مبارزات چپ و سوسیالیستی و انقلابی در ایران بوده، اما در این زمان دیگه این نقش رو نداره. در این زمان سال 38 و 39 ما با کارگران به مثلا مبارزه کارگران کوره پسخانه، مبارزه دانش آموزان در قیما و در رابطه با وزارت نمره 7 و 12 و بعد سال 39 با باز شدن فضای باز سیاسی، میتینگ جلالیه و میتینگ جلالیه در طرف جبهه ملی که برای اولین بار اسم مصدق در اونجا بیاد، که شما هم حضور داشتید در اونجا در جلالیه، برای اولین بار که اسم مصدق میاد برای 10 دقیقه هر دفعه که اسم مصدق میاد مردم کف میزنن، برای اینکه حالا این نسل جدیدی است که رهبری با یاران دکتر مصدق هست، ولی نیروهای فعالش دانشجویان، معلمین و سایر زحمتکشان جامعه هستند، روشنفکران جوان. و اینجا اصلا جنبه مذهبی نداره و یا اگر بخشش مذهبیه مثل نهضت آزادی به رهبری بازرگان و طالقان، اینا خصلت مثلا اسلامی سنتی رو مطلقا نداره، یعنی یه نوسازی دینی هست، ولی تازه اونم دست بالا رو نداره. دست بالا رو مبارزات ملی داره و مبارزات قانونی در بین سالهای 38 تا 42. سال 42 در واقع سرکوب جنبش دموکراسی خواهی و جنبش آزادی خواهان است که در قالب جبهه ملی به میان آمده و باعث روی کار آمدن دکتر امینی شده. دکتر امینی در واقع زمان دکتر امینی و وزارت فرهنگ درخشش و وزارت فرهنگ وزارت کشاورزی ارسنجانی یک سری اصلاحات میخواد انجام بده و به همین دلیل هم شاه محمد رضا شاه در حقیقت سکاندار انقلاب سفید میشه و لوایح ششگانه رو مطرح میکنه. اما این سال بهمن ماه 6 بهمن 1341 هست و بعد از این هست که به اصطلاح امر اصلاحات اونا با دوش میگیرن از یک طرف و شروع به محدودیت برای مبارزات قانونی میکنن. در نقطه اوج این سرکوب ها در واقع خانه نشین شدن رهبران جبهه ملی هست، سرکوب اوریان مسلحانه قیام دموکراتیک 15 خرداد هست. اما بگذاریم از اینکه بعدها امیدوارم که ما تو بحثمون روشن کنیم قیام 15 خرداد مطلقا جنبه اسلامی نداره. حضور روح الله خمینی به اعتبار ورود برای مبارزه آزادی خواهانه است. به همین دلیل هم در شرایط خلأ مبارزه سیاسی ایشون میتونه یک جوری نظرها رو جلب کنه و به خاطر دستگیری ایشون به این بهانه مردم روی صحنه میان، ولی با سرکوب بسیار خشن روبرو میشن. بعد از سرکوب وحشتناک آنجاست که در حقیقت مبارزه به زیر زمین میره و این دوره است که من میخواستم شما توضیح بدین که در این دوره چگونه میشه یک جوانی مثل شما یا مثل من، شما فرق نمی کنه، مثل شما که در مبارزه حضور دارید و میخواید از طریق اصلاحات کاری رو انجام بدید، چگونه میشه که به مبارزه مخفی رو میارید و مبارزه ای که در بخشیش موجب میشه از طرف بخشی از مبارزین مبارزه مسلحانه، اما مبارزه مخفی و رو در رو با یک نظام برای تغییرات بنیادی، عرض می کنم برای تغییرات بنیادی و تغییرات انقلابی، چگونه میشه که آقای سیامک ستوده و همگرانشون و مبارزین مثل این به مارکسیسم مثلا رو میارن و مبارزه مخفی؟ بفرمایید آقای ستوده.
بله، ببینید این دوره ها رو یک کمی باید بیشتر بهش بپردازیم و جامعه تر بریم جور. از نظر من دوره ای که به قیام خرداد منتهی میشه، یعنی خرداد 42، دوره ای که در جنبش، یعنی جنبش اپوزیسیون، لیبرالیسم بورژوایی حاکمه و سازمان فعال سیاسی اون زمان هم جبهه ملی که بیان کننده منافع بخشی از بورژوازی که در قدرت نیست و بنابراین بر علیه دیکتاتوری شاه فعالیت میکنه و شعار اصلاحات ولی و دیکتاتوری شاه جواب این بخش از بورژوازی به اصلاحاتی است که رژیم سعی میکنه با اصرار و پشتیبانی امپریالیسم آمریکا در ایران به وجود بیاره.